میتونید راحت میتونید با 162 ارتباط برقرار بکنید. همکارمون در رسانه ملی پاسخگوی شما خواهند بود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز بازسازی مناطق آسیب دیده از حملات رژیم صهیونیستی. معاونور رئیس جمهور تاکید کرد نوسازی این مناطق مهمترین اولویت دولت است.
آغاز حمایت‌های دولت و بانک مرکزی از بازار سرمایه. رئیس سازمان بورس اعلام کرد اولویت نخست حمایت از سهامداران خرد است.
و نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌های جداگانه به دبیر کل و شورای امنیت حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای را نقض منشور بین‌المللی و اقدامی بی‌ثبات کننده دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم ارمی با بخش خبری نیمروزی از رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
آیین بزرگداشت شهدای اقتدار ایران فردا چهارشنبه 11 تیر از ساعت 17 در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف دعوت کرد با حضور پرشور خود در آیین با شکوه بزرگداشت شهدای اقتدار ایران بار دیگر پیمان خود را با ساحت نورانی شهیدان تجدید کرده و بر استمرار راه مقاومت و وفاداری به حقیقت عاشورا گواهی دهند.
معاون اول رئیس جمهور بازسازی و نوسازی پس از جنگ 12 روزه را مهمترین اولویت ملی پسا جنگ اعلام کرد. آقای عارف در جمع مدیران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی گفت بخش‌های عمومی باید مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به منافع بنگاهی ترجیح دهند و پس از اسکان موقت آسیب دیدگان جنگ منازل آنان به سرعت بازسازی شود. معاون اول رئیس جمهور افسود در طول جنگ 12 روزه هیچ ایرادی نمیتوان به جبهه اقتصادی گرفت و مدعی هستیم که به هیچ وجه با کمبود کالا روبرو نشدیم و برخی کمبودها نیز بلافاصله جبران شد. آقای عارف بر تحقق برنامه رشد اقتصادی 8% هم تاکید کرد و گفت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه روابط با کشورهای همسایه به تحقق این هدف کمک میکند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه شاهد کمترین احتکار و گرانفروشی در جنگ 12 روزه بودیم، از تشکیل قرارگاه شهید سلامی با همکاری اتاق اصناف و بسیج اصناف خبر داد. خانم فاطمه مهاجرانی همچنین با اشاره به آغاز پیگیری حقوقی علیه رژیم صهیونیستی گفت مستندسازی میزان آسیب‌ها در حوزه منابع طبیعی مانند آب، هوا و مناطق آسیب دیده آغاز شده و ایران به عنوان عضو این معاهدات خواهان دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی بابت تخریب محیط زیست شده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت ذخایر استراتژیک را حفظ کرده است، از مصرف 25% از ذخایر توزیع شده خبر داد. سخنگوی دولت همچنین تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی را 935 نفر اعلام کرد و افزود. خانم مهاجرانی اضافه کرد:
بنا به عددی که وزارت بهداشت در آخرین آمار اعلام فرمودند، 5646 مجروح در طول این مدت مراجعه کردند به بیمارستان‌های ما. این رو عرض بکنم که خدمت رسانی به این مجروحان در حالی بود که طبیعتاً ما به صورت معمول یک بار مشخصی رو روی بیمارستان‌هامون داریم، اعم از تصادف‌ها، بیمارانی که دچار عارضه‌هایی از جنس سکته میشن یا موضوعات دیگر، همه اینها در کنار این خدمت رسانی به 5646 بیمار بود و از این تعداد باید طبق آماری که پزشکی قانونی اعلام کرده عرض بکنم که ما 935 شهید رو تا اینجا تقدیم وطن کردیم و از همینجا من مجدداً سلام میکنم به همه شهیدان وطن و عرض ارادت میکنم به شهیدان وطنمون که برای پاسداشت خاک وطنمون بدون آن که سهیم باشند در هیچ حمله جان خودشون رو از دست دادن و با عرض تأسف عرض بکنن که 140 زن و کودک شهید رو ما در این بین داشتیم، تا 12 عضو از یک خانواده رو شاهد شهادتشون بودیم و در طول این ایام 11 آمبولانس مورد اصابت قرار گرفت، 9 نفر از کادر درمان به شهادت رسیدن و 5 نفر از امداد رسانان هلال احمر هم به درجه رفیع شهادت رسیدن که جا داره که یک بار دیگه برای این شهیدان عزیزمون آرزو بکنیم که همنشین ابا عبدالله الحسین باشن در این ایام.
خانم مهاجرانی از تدابیر ویژه برای اسکان آسیب دیدگان هم خبر داد و افزود:
جلسات مکرری برگزار شد، موضوع اول اسکان آسیب دیدگان بود. طبیعتاً باید عزیزانی که خونه اونها دچار آسیب شده، از آسیب‌های حد اقلی مثل شکستن شیشه تا آسیب‌های حد اکثری که برخی از منازل حتماً باید تخریب بشه، در واقع دسته‌بندی بشن. لذا موضوع اول اسکان این عزیزان بود که این اسکان در حال انجام هست که با هماهنگی که شهرداری تهران در سطح شهر تهران و در سایر شهرستان‌ها هم استانداران متولی اساسی این موضوع هستند داره صورت میگیره و در هتل هایی که در اختیار قرار گرفته، من جمله در سطح شهر تهران هتل لاله به عنوان، یعنی با هماهنگی که وزارت میراث فرهنگی انجام داده، به عنوان محلی برای اسکان در نظر گرفته شده و همینطور سایر هتل ها مثل هتل شهر توسط شهرداری هماهنگ شده، به علاوه همه مکان هایی که به عنوان مکان اسکان بوده و از قبل به عنوان مهمان سرا در نظر گرفته شده بود. همه این حالا در اختیار این عزیزان هست که بتونن به صورت کوتاه مدت اسکان داشته باشن تا بعد تعیین تکلیف بشه. منازلی که قابل بازسازی هست بازسازی میشه و حتی تا تمیز کردن منزل هم شهرداری قول داده که انجام بده، یعنی شیشه رو بندازه، خونه رو هم تمیز بکنه و تحویل ساکنان بده. ولی اونهایی که طبیعتاً منازلشون آسیب‌های بیشتری دیده، بعضیا نیاز به بازسازی‌های کلی داره، بعضی از که نیاز به تخریب داره کاملا، طبیعتاً بسته‌ای رو شامل دادن ودیعه‌ای برای اینکه افراد بتونن منزلی رو اجاره بکنن و یه مقداری وسایل زندگی رو بتونن تهیه بکنن، چون برخی از اوقات وسایل زندگی هم به صورت کامل آسیب دیده. لذا همه اینها در حال ارزیابی خسارت است. به هر حال وقتی می‌خوایم تأمین بکنیم، اول باید بدونیم حدود موضوع چقدره. روی این موضوع گزارش‌های کارشناسی در حال آماده شدن هست که انشالله در اولین فرصت موضوع انجام خواهد شد.
خانم مهاجرانی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ادعای ترامپ مبنی بر درخواست مجدد ایران برای مذاکرات گفت تصمیمی برای مذاکرات گرفته نشده است. پیشبینی 5 بخش اصلی برای جبران خسارت واحدهای تولیدی خبر دیگر سخنگوی دولت بود.
رئیس سازمان بورس از آغاز حمایت‌های دولت و بانک مرکزی از بازار سرمایه خبر داد. آقای سیدی گفت در جنگ 12 روزه مهمترین ماموریت ما حفاظت از دارایی‌های سهامداران بود، چون در فضای متلاطمی قرار داشتیم و اکنون تلاش و تأکید داریم نقد شوندگی بازار افزایش یابد. به گفتود بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان و شورای عالی بورس، معاملات سهام و صندوق‌های مبتنی بر سهام تعطیل شد. منتها چون برخی دارندگان صندوق‌ها به نقدینگی نیاز داشتند، صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله بود و پس از اعلام توقف جنگ نیز با به سمت بازگشایی بازار سهام حرکت کردیم. رئیس سازمان بورس اکید کرد حمایت از سهامداران خرد به صورت تدریجی است و به صورت یکجا قابل تحقق نخواهد بود.
پایگاه شهید فکوری تبریز اعلام کرد صدای انفجارهای کنترل شده در تبریز مربوط به خونسا کردن مهمات است. بر اساس اطلاعی این پایگاه صدای انفجار خونساسازی مهمات به جامانده از جنگ 12 روزه و پاکسازی اماکن در ساعت آینده سمت پایگاه هوایی شهید فکوری شنیده می شود و بر همین اساس این صداهای انفجار جای نگرانی ندارد و شهروندان با حفظ آرامش و خونسردی خود به دیگران نیز اطلاع رسانی کنند.
وزارت نیرو از تلاش شبانی روزی کارکنان آب و فاضلاب تهران برای حفظ پایداری آب در ایام جنگ قدردانی کرد. آقای عباس علی‌آبادی در آیین پاسداشت سقایان حماسه‌ساز که در محل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد، با اشاره به تلاش‌های شبانی روزی کارکنان صنعت آب و فاضلاب در حادثه انفجار میدان قدس گفت در ماجرای انفجار خطوط اصلی آب در میدان قدس تهران با تلاش بی‌وقفه و مجاهدانه کارکنان و کارگران آب و فاضلاب تهران در زمانی کوتاه جریان آب به شرایط عادی بازگشت که این خدمت بزرگ شایسته قدردانی ویژه است. در پایان این مراسم با حضور وزیر نیرو، معاونان وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از جمعی از فعالان حل مشکل قطع آب ناشی از انفجار میدان قدس تقدیر به عمل آمد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد مردم ایران از غنی‌سازی عقب نشینی نخواهند کرد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان گفت ما 12 روز جنگی را پشت سر گذاشتیم که به ما تحمیل شد، اما در طول جنگ توانایی من را در دفاع از خود نشان دادیم و اگر دوباره هر گونه تجاوزی به کشورمان شود به دفاع ادامه خواهیم داد. رئیس دستگاه سیاست خارجی با بیان اینکه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به منبعی از افتخار و عزت ملی تبدیل شده تأکید کرد کسی نمی‌تواند فناوری و علم غنی‌سازی را با بمباران از بین ببرد. آقای عراقچی غنی‌سازی را صنعتی پیشرفته و مبتنی بر علم دانست و ابراز اطمینان کرد اگر این صنعت آسیب ببیند یا تخریب شود ما می‌توانیم به سرعت خسارت‌ها را جبران و عقب ماندگی‌ها را رفع کنیم تا دوباره در این صنعت پیشرفت داشته باشیم. وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا گفت فکر نمی‌کنم مذاکرات به زودی از سر گرفته شود. آقای عراقچی تاکید کرد برای آغاز مذاکرات ابتدا باید مطمئن شویم که آمریکا در طول مذاکرات به سراغ گزینه نظامی نمی رود.
جنایات آمریکایی‌ها در طول تاریخ از کودتای 28 مرداد تا همین روزهای اخیر ادامه دارد. همین مدعیان حقوق بشر که برای ملت نسخه حمایت از انسان‌ها می‌نویسند در سال 67 یک فروند هواپیمای مسافربری را در آسمان خلیج فارس هدف موشک قرار دادند.
حدود 250 سال قبل که مهمانان ناخوانده دست به قتل بومیان و سرخپوستان زدند، همه فکر می‌کردند این پایانی است بر جنگ و خونریزی. بعدها بیانیه حقوق بشر هم صادر کردند، البته به سبک آمریکایی. یک چشمه از حقوق بشرشان علیه انسانیت گرفتن 290 جان از ایرانیان بود در حمله به هواپیمای مسافربری.
جنایات متجانسگرانه آمریکای جنایتکار.
جنایت‌های آمریکا که در پوشش نام حقوق بشر صورت گرفته، مانند حمایت همه جانبه‌ای که از حزب بعث در جنگ 8 ساله علیه ایران داشت و یا حمایت‌هایش از گروهک‌های ضد ایرانی و در رأس آنها منافقینی که دستشان به خون 18,000 ایرانی آغشته است. ایرانیان بیگناهی چون فاطمه طالقانی 3 ساله، احمد کاردامپور، رزمنده دوران دفاع مقدس.
پدرش جهادگر بود. وقتی از نماز برمیگردن یکی بچه فریاد میزنه حادثه هدایت، ببین چه خبره، نگاه میکنه اینا آتش در زبانه میکشه.
محسن آقارضایی، رزمنده دوران دفاع مقدس.
اون دختر 3 ساله که خوابه میریزند و زنده این دختر 3 ساله میسوزه در آتش.
حالا آمریکایی که سابقه وحشیگریش هنوز از حافظه تاریخ پاک نشده ادعای حقوق بشر دارد، همان حقوق بشری که اجازه داده بیش از 60,000 انسان در غزه به خاک و خون کشیده شوند و اینک در ایران 627 انسان حق حیاتشان گرفته شود. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌های جداگانه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل به استناد نادرست آمریکا به ماده 51 منشور ملل در توجیه حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمان پاسخ داد. آقای ایروانی با اشاره به نامه آمریکا درباره این حمله نوشت: در این نامه آمریکا صراحتاً مسئولیت کاربرد غیرقانونی زور و تجاوز را پذیرفته و به همدستی با رژیم اشغالگر در تجاوز گسترده، بی‌دلیل و از پیش طراحی شده به ایران اذعان کرده است. وی تأکید کرد استناد آمریکا به مفهوم دفاع جمعی به عنوان مبنای توجیه این تجاوز از منظر حقوقی فاقد اعتبار، از جنبه سیاسی مخاطره آمیز و از منظر راهبردی بی ثبات کننده است. آقای ایروانی کاربرد غیرقانونی زور را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل، حقوق بین الملل و NPT دانسته و از مقام‌های سازمان ملل خواسته که هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با ادعای کذب دفاع پیشدستانه را بدون ابهام به عنوان عمل تجاوزکارانه که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته و رژیم عدم اشاعه را تضعیف کرده محکوم کنند. نماینده ایران در سازمان ملل با استناد به تایید انحراف نداشتن برنامه هسته‌ای ایران طبق گزارش اخیر آژانس و اذعان نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این موضوع، ادعای آمریکا درباره وجود تهدید قریب الوقوع از منظر حقوق بین الملل و منشور ملل فاقد مبنای حقوقی دانسته شده. آقای ایروانی همچنین ادعای آمریکا درباره خنسا کردن تهدید برنامه هسته‌ای ایران با استناد گمانه‌زنی درباره نیت‌های آینده ایران را توجیهی برای مشروعیت دادن به دکترین جنگ پیشدستانه دانست که در حقوق بین‌الملل به کلی مردود است.
اعتراف روزنامه صهیونیستی: جنگ با ایران اشتباه راهبردی بود. روزنامه صهیونیستی هارتس در گزارشی با بررسی ابعاد مختلف جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی با ایران اذعان کرد اگر اسرائیل تنها به تأسیسات هسته‌ای اکتفا می‌کرد و به مناطق مسکونی حمله نمی‌کرد، این چنین نفرتی میان ایرانی‌ها شکل نمی‌گرفت و این حمله نظامی تنها موجب افزایش انسجام و وحدت بیشتر در جامعه ایران شده است. این حمله این روزنامه اعتراف می‌کند تل‌آویو به دنبال تغییر حاکمیت بوده، اما مردم ایران چنین چیزی را نمی‌خواهد. این رسانه صهیونیستی اقدام نظامی علیه ایران را یک اشتباه راهبردی توصیف کرد که موجب شد رژیم صهیونیستی به اهداف تعیین شده خود نرسد.
ابرقدرت سرکش. تحلیلگر آمریکایی میگوید اگر تا به حال شکی در سرکش بودن آمریکا وجود داشت، پس از حمله به ایران جامعه بین المللی به طور قطع متوجه این واقعیت شد که آمریکا کشوری سرکش است. آبرت فانتینا افزود آمریکا خود را از قوانین بین المللی معاف می‌داند. این کشور در حالی که با ایران مذاکره می‌کرد، با رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران همکاری می‌کرد. وی تصریح کرد آمریکا بیشتر نگران اهداف ژئوپلیتیکی رئیس جمهور دمدمی مزاج و بی ثبات خود است تا حقوق بشر و قوانین بین المللی. این روزنامه نگار و فعال سیاسی دیدگاه رئیس جمهور آمریکا درباره صلح از طریق قدرت را ذاتاً سرکوبگرانه خواند و گفت آمریکا به هیچ تعهدی پایبند نیست. وی افزود هر گونه توافقی که توسط آمریکا حاصل شود بی ارزش است. وی تاکید کرد چرا جهان باید به ترامپ گوش دهد وقتی آنچه امروز میگوید ممکن است فردا کاملا برعکس شود.
روی آتش بس حساب نکنید. روزنامه گاردین انگلیس نوشت نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها رؤیای یک ایران ضعیف شده، تجزیه شده و فرسوده را در سر می پروراند. این روزنامه به قلم سایمون تیستال سردبیر خود نوشت نتانیاهو می خواهد ایران آنقدر ضعیف شود تا هر وقت خواست بتواند به آن حمله کند. خواست او همان خواست قدرت‌های استعمارگر است. به گفته سردبیر گاردین، برای نتانیاهو مردم ایران کوچکترین اهمیتی ندارد. سایمون تیستال افزود نتانیاهو دست از جنگ نمی‌کشد و صلح دشمن اوست. جنگ بی‌پایان او را در قدرت، در کانون توجه و بیرون از زندان نگه می‌دارد. به نوشته گاردین انگلیس، همانطور که نتانیاهو به حملات خود به نوار غزه، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد، رویای او این است که درباره ایران هم همین گونه رفتار کند.
دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از دستگیری دو صهیونیست دیگر به زن جاسوسی برای ایران خبر دادند. بنابر اعلام پلیس و سرویس امنیت عمومی رژیم سهیونیستی شاباک، زن و مرد جوانی که امروز در منطقه رانانا در نزدیکی تل‌آویو بازداشت شدند، با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از وسایل ارتباطی با عوامل ایرانی در تماس بودند. دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم سهیونیستی فقط در 3 روز گذشته در چندین عملیات جاسوسی 6 سهیونیست را بازداشت کرده که به گفته آنها توانسته بودند برخی اطلاعات از جمله اطلاعات سکوهای دفاعی هوایی این رژیم را به ایران منتقل کنند.
رسانه‌های صهیونیستی از شرط و شروط شرکت‌های هواپیمایی بزرگ برای این رژیم خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چندین شرکت هواپیمایی خارجی از جمله دلتا، بریتیش ایرویز در نامه‌ای به وزارت دارایی و همچنین حمل و نقل این رژیم خواستند متعهد شوند خسارت خطوط هوایی را جبران کنند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد در پی لغو پروازها به سرزمین‌های اشغالی و از فرودگاه‌های این رژیم ده ها هزار مسافر هنوز منتظر دریافت غرامت هستند. این شرکت‌ها علاوه بر هزینه‌های لغو بلیت مجبور شدند هزینه اسکان هزاران صهیونیست در خارج از سرزمین‌های اشغالی را هم تأمین کنند. پایگاه ابری والیلا گزارش داد در این وسط تعداد زیادی از شرکت‌های هواپیمایی بزرگ جهان پروازهای خود به اراضی اشغالی تا پاییز را به علت مسائل امنیتی تعلیق کردند.
در حملات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه از بامداد امروز تا کنون 31 فلسطینی به شهادت رسیدند. در تیراندازی نظامیان اشغالگر به سوی فلسطینی‌هایی که منتظر دریافت کمک‌ها در محور نتساریم بودند هم 13 فلسطینی شهید شدند. همچنین در بمباران خانه‌ای در مرکز نوار غزه 6 عضو یک خانواده شهید و چند نفر زخمی شدند. در سایه بحران انسانی در غزه، یک جوان 29 ساله اهل خان یونس به دلیل سوء تغذیه ناشی از تداوم محاصره غزه به شهادت رسید. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه هم اعلام کرد که خدمات دیالیز در مجتمع پزشکی شفا، بزرگترین بیمارستان غزه، به علت اتمام کامل سوخت متوقف شده و جان بیماران در خطر است. همچنین تصاویری از یک عمل جراحی در تاریکی مطلق ناشی از قطع برق در یکی از بیمارستان‌های غزه منتشر شد که اوج رنج بیماران و سختی کار پزشکان غزه را نشان می‌دهد. بحران سوخت در کنار محاصره و بمباران مستمر نظام سلامت غزه را در آستانه نابودی کامل قرار داده است.
هدف قرار گرفتن بیش از 250 مرکز اسکان آوارگان از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه. دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه در 15 مهر 1402 تا کنون 256 مرکز اسکان آوارگان را که 700 هزار آواره را در خود جای داده بود هدف قرار داد. بر اساس این اعلام رژیم صهیونیستی فقط در یک ماه بیش از 11 مرکز اسکان آوارگان که بیشتر آنها مدارس غزه هستند را در چارچوب جنایت‌های سازماندهی شده هدف قرار داد که بی‌توجهی آشکار این رژیم را به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های انسان دوستانه نشان می‌دهد. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه کشورهای درگیر در نسل کشی را مسئول کامل ادامه این جنگ وحشیانه جنون‌آمیز دانست و از جامعه بین الملل خواست برای توقف رژیم صهیونیستی اقدام کند.
نگرانی ترامپ از فروپاشی ائتلاف نتانیاهو. یک کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی میگوید علت درخواست ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف محاکمه نتانیاهو نگرانی او از برکناری نخست وزیر صهیونیست هاست. به گفته مأمون ابو عامر، نتانیاهو به چند فقره فساد مالی متهم است و در صورتی که مجرم شناخته شود ائتلاف او فرو خواهد پاشید. این کارشناس مسائل صهیونیست ها همچنین گفت ترامپ احساس می کند که حق دارد در امور سیاسی اسرائیل دخالت کند، زیرا کشورش میلیاردها دلار برای حمایت از آن پرداخت می کند. ترامپ هفته گذشته توقف روند محاکمه نتانیاهو را خواستار شد. او 2 روز پیش هشدار داد اگر نتانیاهو محاکمه شود کمک‌های آمریکا را به این رژیم متوقف می کند. اظهارات ترامپ با انتقاد زیادی در بین صهیونیست ها مواجه شده است.
بیش از 52 اتحادیه کارگری از سراسر جهان با صدور بیانیه مشترک خواستار توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شدند. در این بیانیه تخریب گسترده نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی به شدت محکوم شده و وضعیت کنونی تلاشی سازمان یافته و نظاممند برای نابودی کامل یک جمعیت توصیف شده است. این اتحادیه‌ها همچنین خواستار ورود بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه و آزادی تمامی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی شدند.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به روستای هاروف در جنوب لبنان 2 نفر زخمی شدند. همچنین پهپاد ارتش اشغالگر خودرویی را در روستای کفرکلا در جنوب لبنان هدف قرار داده. روز گذشته نیز توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک ایت الشعب را در جنوب لبنان گلوله باران کرد. روز شنبه در 2 حمله پهپادهای صهیونیست‌ها به 2 شهرک در جنوب لبنان هم 3 نفر شهید شدند.
آخرین کاروان حجاج ایرانی امروز به کشور باز می‌گردد. رئیس سازمان حج و زیارت در حاشیه مراسم ورود سرپرست حجاج ایرانی به کشور گفت امروز با آخرین پرواز بازگشت زائران خانه خدا از مدینه منوره به فرودگاه مشهد، مدینه منوره به طور کامل تخلیه خواهد شد و عملیات حج تمتع امسال با موفقیت به پایان می‌رسد. حدود 87 هزار نفر ایرانی شامل زائران و عوامل اجرایی در سرزمین وحی حج امسال اعمال خود را به جا آوردند. برای همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای مجید اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی. آقای اخوان، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن توضیحات شما درباره نحوه ورود زائران به کشور هستیم.
خیلی متشکرم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، آخرین کاروان حجاج جمهوری اسلامی ایران البته ساعت 2:30 بامداد فردا وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس خواهند شد که به این ترتیب 17973 حاجی ایرانی از طریق فرودگاه‌های کشور به میهن اسلامی بازگشتند. با خدمتتون عرض بکنم که از 21 خرداد تا ساعت 14:10 یعنی امروز در مجموع 3973 نفر از حجاج وارد فرودگاه‌های کشورمون شدند با 151 پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. پیش از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، حجاج ایرانی وارد فرودگاه‌های اصفهان، یزد، رشت، ساری، فرودگاه حضرت امام، اردبیل، کرمانشاه، زاهدان و مشهد می‌شدند که
بله.
این موضوع پس از وقوع جنگ تحمیلی و بازگشایی آسمان نیمه شرقی کشور فقط از مدینه به صورت مستقیم وارد فرودگاه مشهد مقدس شدند. بله. باید استعذارتون برسونم که میانگین تأخیر ورود این 151 پرواز به میهن اسلامی حدود کمتر از 6 دقیقه بوده و طبق برنامه‌ریزی انجام شده و با توجه به شرایط کشور فقط این اتفاق داره از مدینه منوره به فرودگاه همونطور که عرض کردم هاشمی نژاد مشهد مقدس رخ میده و سایر عزیزان در طی این مدت جنگ و تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران از طریق ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و از طریق مرزهای غربی وارد کشور شدن. با این حساب انشالله با ورود حجاج در ساعت 2:30 بامداد فردا چهارشنبه عملیات انتقال حجاج با موفقیت به پایان خواهد رسید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، از شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی.
نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 در روزهای 26 و 27 تیر برگزار می شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با نهادهای ذی‌صلاح مختلف و برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات اجرایی، فنی و حفاظتی، نوبت دوم آزمون سراسری پنجشنبه و جمعه 26 و 27 تیر برگزار می شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش بررسی موضوع دریافت شهریه‌های غیر مجاز در مدارس غیر دولتی و ارائه گزارشی به این کمیسیون را خواستار شد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در این نامه خطاب به آقای علیرضا کاظمی نوشته همساره در این ایام شکوایه‌های متعددی درباره دریافت شهریه‌های غیر مجاز در مدارس غیر دولتی دریافت می‌شود که بی‌توجهی به آنها به یکی از عوامل جدی ایجاد نارضایتی از عملکرد نظام آموزش